بسم الله الرحمن الرحیم. شارات نمت نو بیسته مهر 1400 استاد منصور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اخرج من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. ما عرض کردیم که چند نکته هست که توی این فصل مهمه که ما بهش توجه بکنیم. این نکات رو توی کانون تفکر گذاشته شد. من تا نکته 26 خوندم، نکته 27 رو هم خوندم که به این نتیجه رسیدیم که بو علی بسیار زیبا مطرح کرد که آقا من دو حوزه را تأمین بکنید، یکی حوزه تفکر، یکی حوزه عشق. این دو تا حوزه را تأمین بکنید، هم حوزه فکر هم حوزه عشق. اگر این دو تا را تأمین بکنید، انسان به لطافت سر و باطن و ضمیر و درون میرسه. انسان به لطافت سر میرسه، به لطافت باطن میرسه، به لطافت ضمیر میرسه. و این ریاضت هایی که میکشیم، میگه تو ریاضتت فکر لطیف رو مد نظر قرار بده، معینه. میگه تو ریاضت عشق عفیف رو مد نظر قرار بده، معینه. این میگن دوتا رو مد نظر قرار بدید. نکته 27 رو هم گفتیم که ریاضت باعث تلطیف سر میشه. تو دل ریاضت این دوتا را همراه ریاضت بکنید، یکی فکر لطیف و یکی عشق عفیف، اینا همراه ریاضت بکنید. همین الان دوباره 28، نکته 28. عشق مجازی نفسانی ملاحظه تو جلد 7 اسفار، تو جلد 7 اسفار حدودای صفحه 231، حدود 7 صفحه متأثر از دو جا، یکی رساله یه عشق بو علی و یکی عشقی که جناب بو علی و خواجه تو نمت نه میگه. اونجا جلد 7 اسفار مطرح میکنن، جلد 7 اسفار مطرح میکنن. و شایدم اون متن رو من بگم که آیون بعد ملاحظه بفرمان. عشق مجازی نفسانی عشقیست که مبدع آن سنخیت و تناسب میان جوهر نفس عاشق با جوهر نفس معشوق است. ببینید عشق نفسانی، میگه عشق نفسانی وقتی که این همچه حالتیه، میگه با عشق شهوانی حیوانی فرقش اینه، میگه با اون شهوت حیوانی و عشق حیوانی فرقش اینه، اون میخواد غریزه شهوت رو برطرف بکنه، این میگه نه، میبینه یه سنخیتی هست، یه تناسبی هست. عاشق میبینه تو جان معشوق اون سنخیت رو میبینه، بعد میگه این عشق اونجا مطرح میشه، اون سنخیت هست، اون تناسب هست. ببینید باید دقت کنه آقا، این چیزیست که به ملا صدرا کلی بد و بیرا میگن، اینه، دقت داشته باشید. اینها جواب اون شبهاته، جواب تک تک اون شبهات همینه. ببینید آقایون، وقتی که ملا صدرا میگه عشق نفسانی رو مطرح میکنه، عشق نفسانی رو مطرح میکنه، میگه اینو متوجه باشید، مبدأ عشق نفسانی در واقع مبدأ روحانیه. ببینید قبلا گفتی که ما دوتا عشق داریم، یه عشق حقیقی داریم، یه عشق مجازی. عشق مجازی دو دست است، یکی چی؟ عشق حیوانی، یکی عشق نفسانی. عشق نفسانی رو گفت اون مشاکله بین عاشق و معشوق. عاشق مشاکلتی رو در معشوق احساس میکنه، عاشق معشوق میشه. میگه مشاکلتی رو، مناسبتی رو، سنخیتی رو در معشوق با خودش احساس میکنه، عاشق معشوق میشه. میگه این عشق نفسانی لطافت میاره، عشق نفسانی لطافت میاره، ولی عشق حیوانی نه تنها لطافت نمیاره، جان زمخت میکنه، جان رو زمخت میکنه، جان رو کثیف میکنه. اون سنخیتی که هست، سنخیت حداقل یه حداقل این تناسب روحیه، اون تناسب روحیه. ببینید توضیحش ها، این گونه از عشق
متن
مولا صدرا رو نه، رساله فن نفس بو علی رو توی چیز هست، بله اون آرام میدم فعلا اون متن بو علی رو. این گونه از عشق مبدع روحانی دارد، عشق نفسانی مبدعش مبدع روحانیه و از ارتباط معنوی و سنخیت دو روح و دو جان پرده بر می دارد. هر دو مبدع روحانیه، ولی اون عشق به کمال مطلقه، تمام عشق ها به اونجا منتهی میشه، ولی این عشق عشق به کمال مطلق نیست، ولی عشقیست که بالاخره انسان بهش دل داده و قلب داده. توجه میکنید چی شد؟ نه، عشق حیوانی اصلا اگر هم باشه در خدمت کاملا شهوته، ده کاملا در خدمت شهوته. بعد اونجا یه صحبت های هست، اگر بشه ذیل متن ملا صدرا اونجا من بتونم، ترسم هم هست که حرف بزنم چون ترسم اینا بعد باید یا ضبطش نکنیم. خیلی دقیقه، خیلی دقیق میگه و باید به نظرم اینا رو کار کرده متوجه بود و حتما رساله عشق، رسالت العشق بو علی رو بخونید. رسالت العشق بو علی حدودا 13-14 صفحه تو رسائل ابن سینا، تو رسائل ابن سینا رسالت العشق اومده، نگاه کنید اونجا هست. ببینید عشق نفسانی، عشق نفسانی در واقع اون ارتباط معنوی و سنخیت دو تا روح و دو تا جانه، حد نمیبرندش در حد شهوت. بله این آقایون خیلی تاکید کردن به عشق نفسانی ولی نکشوندنش به شهوت. اگرم یه مصادیقی رو مطرح کردن منظورشون شهوانی نیست، این مبدا روحانی منظوره. نه لزومه، یعنی میتونه منضبط بشه در ذیل شریعت، در ذیل شریعت و فقط و فقط عشق ورزی داشته باشه. بس سلام.
مثلا این مثال که میزنن الان بین تو موسیقی هم میزنن، مثلا بین دو تا جنس مخالف که اینا با هم محبت مثلا همین عشق نفسانی داره، مثلا امکان نداره که لازمه همین دنیا و چیز اینه که این شهوت لازمه همین ها توی
اون مشکل نیست. اون مشکل نیست. اون مشکل نیست. خب اون مشکل نیست. همون جاست یه صحبتایی داره که الان من نمیخوام مطرح بکنم. یعنی تو جلسه کشیده میشه با حاشیه، ولی اونجا یه ظرافتای لطافتای هست که همون جاش هم ببینید لولا الهیسی یاد لبطلت الحکمه. مشکل اصلی کسانی که این جاها رو میکوبن اینه، متوجه به حیثیات نیستن. فقط یه حیث میبینن اونم شهوت. حالا منجر به شهوت بشود یا نشود رو من کار ندارم، ولی ممکنه منجر به شهوت هم بشود، ولی حیثیات گوناگون رو باید مورد توجه قرار داد. بله بله بله. حالا انجرار و منجر میشه یا نمیشه اون یه بحث دیگه است. بعد خود همونش هم که شهوت در خدمت به عشق، شهوت در خدمت عشق و شهوت که در خدمت عشق نباشه، اینا خیلی چیزای عجیبیه، صحبت داره، نمیتونم الان عرض کنم. عاشق عاشق در این گونه عشق بیش از آن که اسیر زیبایی های ظاهری معشوق باشد، اسیر روح و فضائل نفسانی و روحانی معشوقه. یعنی اون اصل اینه، دقت کنید، ممکنه از قیافه شخص خوشش اومده باشه یا قیافه زیبایی داشته باشه، اما اصل در عشق نفسانی تناسب و سنخیت روحانیه. این مهمه. حالا ممکنه که اون عشق نفسانی رو مضاعف بکنه زیبایی امن صورت، اما اصل زیبایی سیرته، تناسب سیرته، اون تو عشق نفسانی مهمه. اینجاست که به بو علی و ملا صدرا کلی چیز میگن، مال همینه. متوجه این نکات نیستن.
عشق حیوانی دیگه.
در عاشق در این گونه عشق بیش از آن که اسیر زیبایی ظاهری معشوق باشد، اسیر روح و فضائل نفسانی و روحانی معشوق است. و چه بسا در این گونه عشق عاشق کاری به جسم و ظاهر معشوق نداشته باشد، و چه بسا اصلا ظاهر و شکل ظاهری معشوق زیبا نباشد، و یا از جمله زیبایی معمولی و متعارف برخوردار باشد و عاشق را درگیر خود نکند، ولی عاشقشه، ولی عاشقشه، عشق می‌ورزه. چی؟ گفتم دیگه تناسب سنخیت دو روحه دیگه، چند بار گفتم دیگه، ایوانه هست، بله اونم عشق نفسانی برای اومد ره. همه عشق هم شهوت داره، همه عشق نفسانی داره، به همین سبک داره.
صورت باشه،
یعنی
عاشق باشه.
چی؟
عاشق صورت باشه.
خامی اگر عاشق تناسب روحی نباشه نه، میشه عشق حیوانی.
نه،
دوباره شهوترانی شم، میشه عاشق. خدا میگه ایراد نمیگه، عشق نفسانی
نیست یا هست؟
هست، عشق نفسانی. فقط ببین زیبایی رو مورد توجه داره، چیزی غیر از زیبایی رو مورد توجه قرار نداده که. اون حواشی شهوت اومده مطرح شده، اون حواشی شهوته، دقت میکنید؟ چون اون ارضاء شهوانی رو به دنبالشه. بعد مثلا نگاه بکنید، من اینا رو این میگم اگر الان دیگه، چون میخوام موازتی آرومانم جمعش بکنم، چون اگر نه حدودن میشه حدودن نزدیک 30-40 جلسه وایساد ظرائف بحث عشق رو بحث کرد، و این مباحث ظرائف بحث عشق یه سری از مبانی فقهی میشه که بر اساسش بتونن فتوا بدن. بر اساس چه؟ یعنی اصلا تمیز بین عشق حیوانی و عشق نفسانی بر اساس حیثیت ها یه مسئله بسیار بسیار مهمه که تمیز بدی بین جهت حیوانی و نفسانی، تمیز بدی بین این دوتا عشق، خیلی مهمه. نه دیگه، در واقع خب اون دیگه، اون دیگه میگم که ببینیم ملاک و معیار اینه.
آجا این
من
زیدونم عشق حیوانی رو گفت
نه، من
عاشقی
مرامو
مسلک
و عشق
نفسم به دست ما رو هم بگیره. آجا ما این الزامی هست توی این رابطه یه بین حالا دو طرف که بحث عشمت ره میشه، یعنی یه کسی اصلا سراغ این ارتباطه نره، مثلا بگه که آقا من از اینها گذر کردم و نیازی به این حرفا ندارم، اینا همه مثلا
بین چرت و پرت ها و ادعاها و ببینید بحثمون رو تو مستاق نبرید. شخص طرف مقابل چرت و پرت میگه، اونو ولش کنیم، من چیکار دارم که اون چی میگه؟ من چرت و پرت اونو چیکار دارم؟ من ادعا اونو چیکار دارم؟ من دارم میگم فعل واقع یه عشق نفسانی داریم، یه عشق حیوانی. حالا هر جا عشق نفسانی بود که نفسانی بود، هر جا عشق حیوانی بود که حیوانی بود، کار نداریم که اون ادعا چی میکنه که. من کاری به ادعا اون ندارم. شخص میگه گول که میزنه، میگه چی کار میکنه؟ با همین چرت و پرت هاست دیگه. این با این فضا هاست که اینا هم میدونی اینا چون اینا ارزشه، اینا ارزش های کلیه، همه تا به این ارزش کلیه، هم میدونن که شهوتی امر مادونه، اون ارزش های امر متعالیه، همش از حتی شهوت هم میخوان از طریق ارزش ها ورود پیدا میکنن. اما مسئله اصلی اینه، مسئله اصلی اینه که من کاری به مستاق فعلا الان ندارم، میخوام بگم عشق نفسانی این است، عشق حیوانی این است. عشق نفسانی مبدع روحانی داره، مبدع ارتباط و سنخیت دوتا روح و دوتا جان داره. مثلا فرض بفرمایید که یک دفعه میبینه که آه مثلا ما مکرر بوده، دیدیم آه مثلا فلان شخص چه شجاعتی داره، باریکلا، اصلا این شخص به خاطر آدم بهش محبت میبرزه، به خاطر شجاعتش. آه این شخص رو به خاطر ادبش. مثلا من بعضی موقع هست مثلا تو همین امسال ورودی من اصلا ناخودآگاه بعضی از این ورودی ها رو اینقدر محبتی، همین روز اول همین که ادب این شخص رو من دیدم، ادب این شخص رو دیدم تمام، اصلا نه فامیلیش رو میدونم نه هیچی، اصلا شناخت من ندارم، به قدر این شخص مؤدب بود من تو تصویرم و خاطرم این تعدبش افتاده و یه محبتی ناخودآگاه دلم به سمت او برده. این چیه؟ ببینید این مسئله مبدع روحانیه است که شخص رو به دنبال میکشونه. اون تناسب و سنخیت هاست. مثلا مثال آره دقت کنید، اینجا میشه ایستا صحبت کرد، من فرصت ندارم، وگرنه خودم میخواستم 5-6 جلسه فقط روایت برای شما بخونم. و ببینید ظرائف روایت تو این مسائل چقدر بالاست. مثلا وقتی نگاه میکنید محبت به نوزاد، محبت به اطفال یه همچین حالتی داره، محبت مادر به فرزند یه همچین حالتی داره، محبت گفتم دیگه ملاکشا نشه ملا. ببینید رو اون کبرا شفی مید دادم دیگه، دارم میگم که خب دادم که تناسب
تو تشخیصش با کی میشه؟
یعنی چه تشخیصش با کی میشه؟
هست که تناسب روحانی نیست، خب تناسب روحانی نیست.
خب تموم شد.
این تو کم معنی مثلا مثلا این خاطره بود که شخصی که من شما حالا خودتون سمت من تعهد بده کرد اون شخص. این روحیه من به حضور خودم درک
بکنم. آره عشق خیلی هم درک حضوری.
به من همین میگه.
خب آقا تو مست آقا میبینی تو مست مست کف میدونه مشخصه. ببین من میگم رنگ سفید چیه، رنگ سیاه چیه، میگه آقا من چطوری بفهمم رنگ سفید چیه رنگ سیاه چیه، میگم آره سفید چه خاصیت داره سیاه چه خاصیت داره، میگه آقا من چطوری بفهمم این عشق یا شهوته، این عشق یا شهوته، میگه خب برو ببین چی
این حضوری،
این برو ببین ملاک عشق نفسانی چیه، ملاک شهوت چیه، ملاک قلب
همین
من نمیدونم گیر کجاست، من نمیفهمم واقعا گیر کجاست، ملاک عشق نفسانی تناسب روحیه، ملاک شهوت، ملاک شهوت فقط و فقط اگر زیبایی صورت و این هارم میبینه ارضاء شهوته. خب حالا چی دنبال چی هستید ملاک دیگه؟ نه
منا میگم
چون این داره دروغ داره میگه، آقا داره یا نداره میشه عشق نفسان، میگم آقا این که داره میگه فل واقع داره میگه، میگه آقا من در واقع مرام شخص رو دوست دارم، شجاعت شخص رو دوست دارم، یه داره میخواد این رو داره میگه که به شهوتش برسه، کدومش کار نده باشه نفس. اگه واقعا همینه نفسانی، خب
حتی اگه هم نگه ایست که داره بیان میکنه برای عشق نفسانی، خب
آره خب من میگه ملاکه که گفتیم ما، شما تو مستاق رفتید
خب
همینه من دارم میگم، همینه دارم عرض میکنم نگرفتم، میگم آن شخصا مثلا به خاطر این که به شهوت برسه وهمش میاد از چیزای ارزشی از عشق نفسانی استفاده میکنه تا برسه به شهوتش. حالا تو مقام اثبات و مقام ثبوت با هم فرق میکنه، مثلا محبت تک تک اینا که تو روایات هست، محبت به امین محارم، محبت به بزرگتر، محبت به نمیدونم دوستان، محبت به انبیا، محبت به اولیا، تمام اینها یه عشقای مجازی نفسانیه، تمام اینها همش عشقای مجازی نفسانیه. تو این نوع عشق و محبت اثری از شهوت نیست، یه عشق مقدسه بسیار بسیار پاک، بسیار پاک، یه نوع سنخیت و تناسب روحی درش دخیله و میگه اینا که چنین عشقایی رو دارن راحت تر میتونن سلوک کنن، راحت تر میتونن حرکت کنن.
عشق جوهری
یا عرضه؟ عرضه. اما ملا صدر چیز دیگه میگه، ملا صدر چیز دیگه میگه، این عشقی گفتم عرضه طبق نظره کیف نفسانیه، طبق نظر مشا. مولا صدرا نه، مولا صدرا امین در واقع عشق رو فوق معقوله میدونه، مثل علم، مثل قدرت، مثل حیات.
استاد اون مسئله طاقت احواری هم که اینجا هم هست،
خیلی شخص رو
بله
بله نجات ممکن نجاتش بده،
میتونه نجاتش بده.
مثلا همین شاه رو خان نگاه کنیم که وقتی که میگه تو کاباره اومد، بعد میگه که من دیدم خود شاهرخ، میگه من داشتم کار میکردم، اصلا شاهرخ استخدامش کرده بودن که دم کاباره وایسه، تو کاباره وایسه کسان که مست میکنن میخوان این کاباره رو به هم بزنن، این شراب خونه رو به هم بزنن، بیگیردشون قول دارن بوده، قول دارو چارشونه و بزرگ و بزرگ هیکل بوده، بیگیره بندازش بیرون، بعد میگه که من یه موقع ببینید خیلی چیز عجیبیه، ببینید اینا تو چیز میگه من یه موقع دیدم یه خانومی اومد چادرش رو در آورد رفت پشت مثلا میز و این هوای ساد که اونجا برای تمیز کردن و برای این کارها این چیزها بود. بعد یک دفعه من بعد رفتم ببینید بلا فاصله با شهوت قاطیش نکرده. بعد من خیلی تعجب کردم، بعد دیدم که این بچه یتیم داره مجبوره بیاد کار کنه. بعد میگه که این ببینید حتی باش ازدواجم نکرده، میگه که این متکفل شد چندین سال گفت از این کابار برو بیرون و رفت چند تا جنس از خودش فروخ، شروع کرد براش یه سری اقلام رو بردن در خونش که این دیگه پاش به کابار باز نشه. ببینید با این که خودش یه آدم لاابالی بوده اون موقع. این است که بعضی موقع دست میگیره نجات میده. این اش نفسانیه، یعنی بدون اینکه کوچکترین شهوت رو مطرح میکنه، کوچکترین شهوت رو مطرح کنه موجب لطافت میشه.
شاید هم برای عشق نبوده
چی؟
برای عشق
بوده به شخص. نه مثلا ممکنه این که چون نه 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 این حتما عشق بوده، ولی یه موقع حساب به شخص عشق پیدا میکنه، یه موقع عشقش به اینه که عشق به اینه که در واقع این یک زنه، طرفش بسیار بسیار ضعیفه و دارن استثمارش میکنن اینجا، اینم عشقه. گرفتید چی شد؟ ولی متعلق معشوقش یه موقع ذات شخصه، یه موقع هست که نه یه عنوان عام شخصه. دقت میکنه چی شد؟ یه عنوان عام شخصه. مثلا فرض بفرمایید که مکرر شده، مثلا ممکنه که ماها با فلان حجاب مخالف باشیم، ولی اگر مثلا یک خانم بد حجابی روی موتور سوار شده باشه الان مانتوش داره میره زیر چرخ، شما میگی که چی؟ یا این کارا با این چه شما با این نوع پوشش این خانم مخالفی؟ این هم یه نوع عشقه. ولی عشق یک توسعه‌ای داره، عشق یک توسعه‌ای داره که فقط و فقط اینجا روایات باید خونده بشه و خیلی زیبا میشه. اینا همش ریشه‌ای عشق داره، عشقه. اما عشق یه موقع عشق به ذات شخص ممکنه نه نداشته باشه. خب نه توسعه تو متعلق عشق، نه تو معنای عشق. عشق عشقه تو متعلقش، یه موقع ذات شخص رو دیدی مثلا یه برای یکی میدویی برای یکی نمیدویی، این چیه؟ عشق به ذات شخصه. یه موقع هست نه کاری به این نداری که برای این بدوی یا برای این بدوی، این دوتا یه عنوان عام میدارن، این عنوان عام تو این شخص اول هست، شخص دوم هست به خاطر عنوان این معشوق توه. دقت میکنه چی شد؟ نه به خاطر ذات شخص. متعلق عشق متعدده، متعلق عشق متعدده. و فقط این خیلی مهمه اینو بدونید، یکی از مهمترین ارکان، مهمترین ارکان بحث محبته، بحث محبت و عشق ورزیه. و اگر جریان عشق ورزی دقیقا نهادینه بشه شهوت تو محاق میره و مخفی میشه. اما اگر عشق رو به صحنه نیوردی شهوت قلدر میشه. عشق خیلی مهمه. خانواده هایی که ضریب عشقشون بالاست، برید ببینید آسیب‌های متعددشون تو خونه کمه، حتی ضریب ارضاء شهوانیشون پایینه و عشق که بیاد با خودش چند تا چیز میاره، از جمله حیا میاره نسبت به حریم های معشوق. و اون جهت عشق رو باید جهت دار. همینان رو جواب دادم، جواب دادم، همینان رو جواب دادم دیگه. توسعه تو معنی عشق نیست که، توسعه تو متعلق عشقه. یه موقع ذات شخص رو دوست دارید، یعنی محبت مفرط. حالا میگه دارم میگم که نه جواب دادم که عرض کردم که یه موقع هست ذات شخص رو شما دوست دارید، یه موقع هست یه عنوانی تو شخص هست اونو دوست دارید. میگه نمیگه هم نوع معشوقه تو شده جهت هم نوع بودنش، نه ذات شخص. یعنی اگر دیدید که یه شخص دیگه یه مشکل دیگه براش پیدا شد به خاطر اون عنوان بهش محبت میبرزید. عرض کردم دیگه این جواب رو.
عشق رنگی میده، یعنی توی ظرفی کثیف بیاد توی ذاتی پلید. نمیشه عشق نفسانی تبدیل به شهوت بشه یا چیزی بشه؟
میشه ممکنه بعضی موقع نه ما اینه دیگه، لطافت میاره. ولی اگر فهم یعنی دوتا چیز معین تلطیفه، یکی عشق عفیف، یکی فکر. اگر فکر تزریق نشه این عشق ازش کاری بر نمیاد. ببین مثلا همین شاهرخ، این شاهرخ نگاه کنید، یه شخصی رو بگه، یک شخصی بود به نام آیه، یه شخصی بود تو حسینیه، بعد از اون عشق به حضرت ابا عبدالله که داشت، بعد یه روز عاشورایی که اومدن گفته بودن که همه دست ها تعطیل، این دسته شاه رو خواه اجازه داده بودن، ازش میترسیدن، اجازه داده بودن که راه بیفته تو تهران. میگم دو ساعت تو حسینیه بعد از روز عاشورا خب با من صحبت کرد، یه آی تهرانی نامی، آی تهران، میگه دو ساعت با من صحبت کرد، دو ساعت با من صحبت کرد، میگه این دو ساعت زندگی من از این رو به اون رو کرد، از این رو به اون رو کرد. میگه وقتی که رفت مادرش صدا زد گفت که من میخوام برم مشهد، میگه تو راه که راه افتاد، تو راه که راه افتاد، یه داشتن یه عرازل و باش داشتن مسخره میکردن یه دیوونه رو، یه بچه دیوونه ای رو داشتن اذیت میکردن و مسخرش میکردن، این رفت وسط آن نگذاش. بعد اینا در واقع همونجا بهش گفتن که دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید. بعد میگه که برداشته بود رو سینش نوشته بود فدای خمینی، رو سینش نوشته بود فدای خمینی. ببینید مسئله اصلی اینه که چی شد، همیشه تفکر و عشق باید همراه هم باشه. اگر عشق بیاد و تفکر رو همراه نکنی این جامعه ضربه میخوره، هم تفکر میخواد هم عشق میخواد، هم تفکر میخواد هم عشق میخواد، اینا با هم همراه هم دیگه باشه. اگر عشق بیاد مثلا رسول ترک ها ببینید، جریان رسول ترک رو ببینید، جریان رسول ترک عشق عفیف کنار فکر تفکر. تک تک این کسانی که از عرازل و اوباشی بودن، عرازل و اوباشی بودن که همشون گرفتار بودن، اینا نگاه کنید که عشق لطافت هایی در جانشون بود همراه با فهم شد نجاتشون میده. فهم خیلی مهمه. بعد شماره 29، ابن سینا خواجه نصیر تو عشق نفسانی تعبیر به شمایل میکنن. آقا ببینید، آقا این دنه قد کنید، این چیزیست که به ابن سینا و خواجه و مولانا صدرا میتوپن. ابن سینا و خواجه اینطور میگن یکون و اکثر و اعجابهی به شمایل المعشوق، به شمایل المعشوق، میگه اکثر اعجاب عاشق به شمایل معشوقه. اینا شمایل رو برمیدارن معنای اشتباه میکنن. شمایل اگه جمع شمال یا شمیله باشه به معنی طبع و خلق و خوه، خب به معنی طبع و خلق و خوه. وقتی مثلا میگه لیس من شمالی ان اعمل به شمالی، یعنی از خلق من نیست، از طبع من نیست که با دست چپم کار انجام بدم. منظور اون خلقیاته، منظور اون کمالات و کمالات روحانی و شمائل المعشوق، نه منظور قیافه معشوق. تو عشق نفسانی قیافه معشوق ممکنه عشق رو مضاعف کنه، ولی اصل کفه، اصل عشق نفسانی کمالات روحانی و نفسانی معشوقه، نه قیافه معشوق. این شمایل نه منظور بگید قیافه و ظاهر، یعنی خلق و خو. این شمایل دقت کنید که تو متن بود، بعضی آقایون رو اینجا گرفتار کرده شمایل برداشتن، چهره میگن شمایلش پیداست، چهره ظاهری معنا کردن. بعد گفتن ببین ها، میگن عشق نفسانی یعنی چه؟ نه آقا، چهره زیبا منظور نیست، تناسب روحی منظوره. اینو بدونید، تو عشق نفسانی غریزه جنسی کاملا به کنار میره.
عاشقی صرف رفتارهایی میشن که اون رفتارها از نفسیه که اون نفس داره خود رو
جمله سیوم، نکته سیوم، کسانی که با عفت عاشقند، یعنی عشقشون عفت داره، مرز داره، یعنی فضای شهوانی نداره، ارضاء غریزه جنسی نداره، مستعد دستیابی به عشق حقیقی هست. اصلا یکی از هدفای خلقت، یکی از هدفای زندگی ها ازدواج ها، بچه ها، همه این ها این است که انسان ها عشق رو به یک نحوی تجربه کنن. باید انسان ها عشق رو تجربه کنن، حتما عشق رو باید تجربه کنن. از این رو رحم و خدمت به خلق رو، حالا نتیجه اسکال بو علی نگفت من اینجا نتیجه گرفتم، از این رحم و خدمت به خلق رو باید ترویج داد و منفعت گرایی رو اینطوری حذفش کرد. در این راستا روحی جهادی بسیار مؤثره، میتونه جهدهی ویژهی رو در دست به اقتال و صورت بده. روحی جهادی عشق عفیف، عشق با عفت. 31 کسانی که از عشق عفیف برخوردارن به طور طبیعی از خیلی از امور دنیاوی دست برداشتن، از خیلی از امور دست برداشتن و همین است که استعداد برای عشق حقیقی را فراهم نموده. هنگامی که درباره معشوق مجازی از شواغل دنیایی برید و از هر چه جز معشوق روی گردان آماده می شود تا این گونه امور را درباره معشوق حقیقی اجرا نماید، چنین انسانی که این گونه عشق را گذرانده باشد خیلی راحت تر به معشوق حقیقی توجه می کند و همه چیز را فدای او می نماید، چون او بسیاری از راه ها رفته. کسانی که عشق عفیف دارن خیلی از راه ها را رفتن، خیلی از راه ها را رفتن، عشق به پدر، عشق به مادر، عشق به همسر، عشق به بچه، عشق به خلق خدا، عشق به رفقا. این عشق خیلی کار بهترین راه از بین بردن صفات رذیل است. از یعنی نگاه کن، حسد، حسود مال کسانی است که عاشق نیستن، کینه مال کسانی است که عاشق نیستن، بخل مال کسانی است که عاشق نیستن. کسانی که عاشق باشن اینطور نیستن و طعم افرو، طعم عشق رو شخص میتونه با بچه دو سالش طعم عشق رو بچشه.
لازمه این عشق این نیست که مثلا دشمنان این معشوق رو هم کینه رو بده.
بله بله،
پس کینه هم داره این.
بله بله، حب و بغض حتما ما داریم رو عشق. نه کینه این نسبت به اولیا، نه به اعدای اون که باید داشته باشه حتما. بله لذا امیرالمومنین معیارای دوستا تو نهج البلاغه میفرماد دیگه، میفرماد که دشمن دوست تو دشمن توه. دقت میکنی چی شد؟ دشمن دوست تو دشمن توه، بس تو باید باش اون اعداره رو داشته باشه. حالا ملاک دوستی چیه؟ اون سجل خودش باید اینا رو بحث کرد. اینجا تو فتوحات، تو فتوحات بسیار زیبا ابن عربی، بسیار زیبا ابن عربی در مورد عشق صحبت کرده، خیلی زیبا عالی صحبت کرده که اگر بشه این متنش خدمتتون میدم برید روش کار بکنید، زیباست. یعنی باید روی این عشق کار کرد. و خود همین بحث عشق یه کتابی هست، امین اگر خواستید مراجعه کنید، عشق به این اگر اشتباه نکنم، عشق از دیدگاه ابن سینا و ملا صدرا، این کتاب قطوری بوستانی کتاب چاپ کرده. حالا با اون منابعی که ما میدیم از اون کتاب بی نیاز میشه، اون کتاب چیز خاصی نیست، با همین ها باید دقت کنه. حالا الان توضیح میدم. عشق شدت محبت، شدت محبت عشق. حالا توضیح میدم. ببینید چرا عشق این جمله رو هم حلش بکنیم بریم نکته بعدی. چرا عشق عفیف راه دستیابی به عشق حقیقی را هموار می کند؟ این سؤاله. چرا عشق عفیف راه دستیابی به عشق حقیقی را هموار می کنه؟ چون وقتی که شخص در مورد درباره معشوق مجازیش از شواغل دنیایی دل می کنه، این دل کندن را تجربه کرد. خیلی مهمه آدم ها دل کندن رو تجربه کنن. دل کند تو ثواب الاعمال نگاه کنین شیخ صدوق چطوری روایات متعددی آورده که این مادر از شب تا صبح میشینه برای تب بچه بیداره، چه کفاره گناهانش، کفاره گناه مال چیه؟ جای اینا مزاج های روحانی رو اگر بررسی نکنید، اگر اینجا فقه و سلوک نداشته باشید نمیفهمید که اینها رو روایات چطوری باید معنا کنید. اینا تا مبانی هستی شناسن چه ربطی داره به کفاره گناه؟ یا تکفیر سگه است چه ربطی داره؟ میگه چی کار میکنه؟ مزاج روحانی مادر رو داره، از شب تا صبح بیدار بودن داره تغییر میده مزاج روحانیشا، مزاج روحانیشا داره تغییر میده. اعتدال روحیش داره به یه سمت دیگه داره میره.
همونطوری که مراقبت از مثلا مادر و پدر
دقیقا
شرعن مستحب، یعنی
بله بله
همونطورم برعکس بله. شما هستش دیگه
بله کاملا
تعبدیه. این که مثلا شما لمش چیه علتش چیه؟
نه تعبدیه. چیش تعبدیه؟ حکم فقهیش تعبدیه، ولی ریشه های هستی شناسانش که تعبدی نیست که. ما نگفتیم اون علته که شما میفرمایید از کجا معلوم، من میگم حکمته. من نگفتم که علت تشریع این است که انحصار بیارم، ولی میتونم بیام یک ارتباطاتی بین حکم و هست جهت هستی شناسان رو برقرار کنم در حوزه حکمت، نه در حوزه علت. همینو مثال زدم دیگه. همین الان همینه دارم عرض میکنم که مزاج روحی شخص، همینه دارم عرض کردم، کلن مزاج روحی شخص رو داره تغییر میده. شما باید مهندسی معکوس از احکام فقهی بکنید، باید مهندسی معکوس از حوزه اصول بکنید. یعنی خیلی موقع ها دستورات فقهی شخص برگرده عقب، تحلیلات روانی پیدا میکنه، از حوزه‌های فقهی و اصولی برگرده عقب، حوزه‌های هستی شناسانه پیدا میکنه، برگرده عقب حوزه‌های در واقع سلوکی و سالکانه پیدا میکنه. مثلا اصول عملیه ای که اند شک اند الهیره، شخص شک میکنه، میخواد چرا میخواد زندگی بشر خالی از دستور نباشه؟ تحلیلات روانی رو پاش بذارید، چرا زندگی بشر خالی از دستور نباشه؟ عنایت داشته باشید. بحث این زنونی که شما دارید مطرح میکنید، این بحث زنونی که دارید مطرح میکنید، آیا تو حوزه فقه معارف باید بحث بشه؟ حجیت دارد یا ندارد؟
تو همین الان مثلا شما فرمودید مزاج روحش رو عوض میکنه، خب بله اینو ما میبینیم، اما این مثلا به چه درد، از کجا معلوم که مثلا این به چه درد ما میاد؟ اولا
تو حوزه روانشناسانه، تو حوزه سلوک، تو حوزه هستی شناسانه. خب حالا اونش هم باید توضیح بدم که مثلا آتش به چه دردی ما. بعضی موقع اینا لم هاییست که تنقیح منات میکنه برای حوزه حالت روانی دیگه. مثلا شما میتونید تجویزات مختلف روحی روانی داشته باشی برای شخص، به یا این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو نکن.
یعنی دستورالعمل بدید که مثلا
بله برای حوزه روحی روانی بله. و خدا میدونه که چه پتانسیل و چه ظرفیتی هست. من خودم نسبتاً 100% مشاوره هام رو اینطوری حل میکنم، 100% نسبتاً 100% اینطوریه. من کار یه چیزایی خوندم از اون طرف، ولی در واقع تمام بنام رو رو این سمت گذاشتم، تمام بنام رو تو مشاوره هام این سمت گذاشتم. یعنی این خیلی پتانسیل بالایی داره، کار نکردیم، مستبطنه، همش مخفیه، کسی کار نکرده، نشستن کار بکنن روش. یعنی اینا همش مثل یه پیر مردی مثلا دیدید تو خیابون داره میره با یه چرخ و یه لباسه در به داغون، همه قصهشون میشه، میگه آه این کیه دیگه، واه چه اوضاعی داره. یکی میرسه میگه قد قصه نخواه، این میلیارد داره. خب این میلیارد داره، توجه میکن چی شد؟ این میلیارد میگه آه کلی ارث داره، کلی چی داره. ما هم دقیقا مثل همون حالت پیر مردی رو داریم، کلی سرمایه کنار دستمون داریم، کلی سرمایه داریم، ولی هیچ استفاده نکردیم، همش دست نخوردیست. یعنی عزمت جدی هم وجود نداره که استخراج بشه، تا الان که ما فقط و فقط بگذرون سوالها، همین سوال هاست که مقدمات رو میاره. اول مقدمه نمیاد که، اول سوال ها میاد، اول طرح بحث ها میاد، بعد طرح بحث میاد، بعد سوال میاد، بعد مقدمه میاد. اول مقدمه نمیاد، مقدمه کجا میاد؟ همین طرح باریکلا اینا کاملا قبول دارم، ولی همین ها طرح بحث همینطور باید بشه. وقتی این حال مثلا من همین الان عشق عفیف رو میتونستم بگذرم برم، من همین میتونستم به راحتی مثلا دو جلسه سه جلسه نیستم صحبت نکنم، اما اینا پر رنگ که نشه به چه دردی میخوره؟ یه امتحان تشیه، امتحان 99 به چه دردی میخوره؟ امتحان 99 وقتی اینا پر رنگ نشه به چه دردی میخوره؟ جوابی نمیده، نتیجه به با اینا همش باید بولد بشه و پر رنگ بشه. ببینید وقتی که معشوق مجازی با عشق عفیف از یه شواغل دنیایی دل میکنه، از هرچه جز معشوق خودش روی برمیگردونه، این آماده میشه تا تمام این امور را در مورد معشوق حقیقی خودش اجرا کنه. به خاطر همین کسانی که آدمای لاحبالی بودن وقتی که اومدن توبه کردن سرعتشون چندین برابر کسانی شد که تو این فضا بودند. تو خیلی چیزا رو حس کردن، تا اعراض ها رو حس کردن، نفس شجاعت ها رو حس کردن، نفس دل کندن ها قبلا تجربه کردن. من نمیفهمم دل کندن، من هنوز که هنوز تو توکلم گیرم، هنوز که هنوز تو توکلم گیرم. خب این معلوم است که تا بیام توکل درکش بکنم کل عمرم رفته. اما یه عده واقعا درک بالایی دارن، چون مماثلاشو درک کردن، تجربه کردن، دل کندن رو تجربه کردن. و همین آره انسان ها باید تو همین عشق ها درک کنه و تجربه کنه تا آروم آروم دل کندن محقق بشه. میگه تمام این چیزایی که در مورد معشوق مجازی درک کردن در مورد معشوق حقیقی هم اجرا میکنه. چنین انسانی که این گونه عشق را گذرانده باشد خیلی راحت تر به معشوق حقیقی توجه میکنند، همه چیز را فدای او مینماید، چون او بسیاری از راه را رفته است و تنها باید معشوق مجازی را رها کند. خیلی از راه ها را درک کرده، تجربه کرده، تجربه یا عاشقانه کرده. به خاطر میگه مجازیه دیگه، مجازی هیل معبره. نه نه اونا عرض کردم، اون نکته دیروز ما دقیقه تو دل همین عشق، تو همین دل عشق وقتی که اون عشق حقیقی این که میگیم کنار بگذره، اون موقعیست که میخواد مانع بشه را دارم عرض میکنم. اما تو دل این عشق بلزانی کسانی که نه این منظور حالا ما باید اصلاحش کنم که همونو که گفتم و الان دارم عرض میکنم خدمت شما. لذا کسانی که دل تلطیف شده و ملطفی پیدا میکنن، اینها بسیار بسیار نسبت به دیگران عشق ورزی بالایی دارن، خیلی عشق ورزی عجیبی دارن. داستان
پیامبر اینا داریم، مثلا خانوادهشون رو میذاشتن جای خودشون میرفتن.
اونها ممکنه دستورات خاصی نه ممکنه دستورات ممکنه دستورات خاص و ویژه‌ای باشه. یه سری جاها هست خیلی از این عشق هم دل کندن، مثل همون جریانه باید عشق دل بکنن، مثل همون جریانه عشق به بفرمایید به جناب ابراهیم و اسماعیل که یک نوع عشق، اونم امتحان بود. آوینی خیلی قشنگ اینجا رو توضیح میده، میگه این نه با عقل جور در میاد نه با شر جور در میاد، اگر فی حد نفسه بخوای ببینی. دقت میکنه چی شد؟ خیلی زیبا توضیح میده آوینی توی اگر اشتباه نکنم یادم رفت اسم کتابش، تو یکی از چیزها توضیح میده. یه لحظه ببخشید من اینو تمامش بکنم. میگه انسانی که این گونه عشق را گذرانده باشد خیلی راحت تر به معشوق حقیقی توجه میکند، همه چیز را فدای او میکند، چون او بسیاری از راه رفته، تنها باید معشوق مجازی را رها کند، به معشوق حقیقی رو کند، برخلاف کسانی که چنین عشقی را به دل نگذرانده باشند، چون او باید خیلی از کارهایی که در عشق عفیف مطرح است تازه شروع کند. کسی که عشق مجازی نداره، عشق عفیف نداره، تازه باید خیلی چیزا رو شروع بکنه. چنین آدمی تازه باید بفهمد که روگردانی از معشوق چیست. چنین فردی تازه باید شروع به بریدن از امور دنیوی و امور محسوس کند و تازه برای نخستین بار تجربه کند که هم و غم خود را در چیزی متمرکز کردن چگونه است. یه دستن خلو عشق دارن از خلق خدا، میخوان عاشق خدا بشن. اینا پدر، اینا عاشق خدا نمیتونن بشن، اینا عاشق خدا نمیتونن بشن، اینا گیر میکنن تو راه، تو مسیر گیر میکنن، عاشق خدا نمیتونن بشن، گرفتارن. چرا گرفتارن؟ چرا گرفتارن؟ دلیلی گرفتارشون اینه، دلیل گرفتارشون اینه. اینها اصلا نمیتونن متمرکز شدن بفهمن. کسانی که عشق عفیف دارن، یه موقع مثلا بچش یه شخصی دلش حول بچهش بیفته، حول بچهش بیفته، این که حول این بچه میفته تو دل، حول این بچه میفته تو دل، این میفهمه حول برداشتن یعنی چی برای شخص دیگری، میفهمه یه موقع ممکنه نگران شخص شدن یعنی چی، خیلی از چیزها رو میفهمه. این راه باز میکنه، سرعتو بالا میبره. چنین شخص تازه باید بفهمد که شور و احساس، شوق و رقت قلب، گریه و آه و سوز چگونه است که با آدم چه میکنند. کسی که به عشق مجازی نفسانی و عشق مبتلا شده به طور خودکار همه این امور را گذرانده، نیازی نیست اینها را در خود به وجود بیاورد، بلکه باید تنها معشوق حقیقی را متوجه باشه و جای معشوق مجازی جایگزین کنه، از این عشق مجازی پل به عشق در واقع حقیقی بزنه و معشوق مجازی رو واسطه یه معشوق حقیقی قرار بده. این نکته آخر دقیقه، واسطه قرار بده، یعنی متوجه معشوق حقیقی بشه. این که تو دعای محبین میفرماند که احبک، خدای من تو رو دوست دارم، و احب من یحبک، و هر کسی که تو رو دوست داره من دوست دارم، و احب کل عمل یوصلنی الیک، من هر عملی که منو به تو برسونه من دوست دارم. این سایه عشق حقیقیه، رو سر خیلی از عشق ها و محبت ها اومده. نکته 32 هم که عرض کردم جلسه گذشته،
31 همون عشق میون بره شرح همون نیست.
بله اینا که بله هم پوشش داره دیگه، بله پوشش داره. خب حالا ان شاء الله باقیش برای فردا. السلام علیکم و رحمت الله.